ساعت 21:09 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران از صدور حکم در پرونده حمید نوری استقبال کرد. حامیان مقتدی صدر در نمایشی از قدرت به دعوت او در نماز جماعت شرکت کردند. و یک مقام ارشد اتحادیه اروپا میگوید مذاکرات برجام به پایان خود نزدیک است، اما نتیجه بخش بودن آن مشخص نیست. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، از محکومیت یک مقام حکومتی ایران از سوی دادگاهی در سوئد به دلیل مشارکت در اعدام‌های بی‌رویه و ناپدید شدن قهری نارضایان سیاسی در 1367 استقبال کرد. در این بیانیه که وبسایت دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر کرده، جاوید رحمان رویه قضایی و حکم صادر شده در مورد حمید نوری را یک نقطه عطف و یک جهش بزرگی در پیگیری حقیقت و عدالت در فصل تاریکی از تاریخ ایران دانسته است. اصل صلاحیت قضایی جهانی به دادگاه‌های سوئد اجازه می‌دهد تا به اتهامات جدی یک فرد مانند قتل و جنایات جنگی رسیدگی کنند، صرف نظر از اینکه جرم در کجا اتفاق افتاده باشد. جاوید رحمان در این بیانیه از کشورهای دیگر هم خواسته تا با توسل به اصل صلاحیت قضایی جهانی تحقیقات و محاکمات مشابهی را در مورد نقض جدی حقوق بشر در ایران انجام دهند. ده ها هزار نفر در عراق روز جمعه به دعوت مقتدی صدر، معمم با نفوذ شیعی، در نماز جماعت در شهرک صدر در حومه بغداد شرکت کردند. این حامیان مقتدی صدر از نقاط مختلف عراق برای شرکت در این نماز جماعت حاضر شدند و برخی از عدم حضور او در میان هوادارانش ناراضی بودند. به گزارش اسوسییتد پرس، نماینده مقتدی صدر در میان هوادارانش متن سخنرانی او را خواند که در آن بر لزوم انحلال گروه‌های مسلح تاکید شده بود، موضوعی که اشاره غیر مستقیم به نیروهای شبه نظامی مورد حمایت ایران ارزیابی شده است. این واقعه از وسیع‌ترین اجتماعات حامیان صدر پس از تهاجم تحت هدایت ایالات متحده در سال 2003 میلادی و سرنگونی صدام حسین برآورد شده. همچنین این تجمع پیامی برای رقبای سیاسی صدر قلمداد شده که نگران بی‌ثباتی در بحبوحه تشدید بحران سیاسی پس از انتخابات عراقند. یک مقام ارشد در اتحادیه اروپا میگوید به نظر او مذاکرات برای احیای برجام به خط پایان نزدیک است، اما مشخص نیست که نتیجه به یک توافق بیانجامد. رویترز به نقل از یک مقامی که نام او برده نشده از پیشرفت زیاد در دوره‌های متعدد مذاکرات خبر داده، اما افزوده که در دوحه نتیجه‌ای به دست نیامد، چون به گفته این دیپلمات مذاکرات بار دیگر درباره همه موضوعات بوده. این دیپلمات اروپایی گفته است که میتوان در برخی جزئیات که هنوز به نتیجه نرسیده دقیق شد، اما طرف‌های منتظر ایده‌های از سوی تهرانند و اینکه آمریکا چه حرفی برای گفتن دارد. روز پنجشنبه وزیر خارجه فرانسه گفته بود که تنها چند هفته تا احیای توافق موسوم به برجام مهلت باقی است و این بر عهده ایران است که آنچه در مورد آن بحث شده را امضا کند. دیدار جو بایدن با محمود عباس در آخرین روز سفر او به اسرائیل و اراضی فلسطینی با حضور در شرق بیت المقدس آغاز شد، اما این بخش از سفرش خصوصی تعریف شد، زیرا اسرائیل شرق و غرب اورشلیم را پایتخت یکپارچگی خود می‌داند. گزارشی داریم از فرنوش رام در همین باره و در مورد سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا.
امروز سومین روز و روز پایانی دیدار ایشون از اسرائیل، در واقع روز فلسطینی ایشون است. روزی که دیدار خودشون رو با بازدید از بیمارستان فلسطینی شرق بیت المقدس آگوستو ویکتوریا آغاز کردن. بیمارستانی است که در اونجا همسرشون دکتر جیل بایدن از حامیان دیرینه این بیمارستان هستن. در سخنرانی قول دادن که 100 میلیون دلار از پول دولت واشنگتن به وضعیت بسیار وخیم این بیمارستان داده بشه. از اونجا راهی شهر بیت لحم در چسبیده به در همجواری اورشلیم هستند. بیت لحم زادگاه حضرت عیسی مسیح و جایی که کلیسای بشارا که در اونجا حضرت عیسی مسیح متولد شد قرار داره، قرار هست که در واقع کل بازدید ایشون و همراه با گفتگویی که با آقای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در بیت لحم دارن به حدود نیم ساعت تا ممکنه 45 دقیقه طول بکشه از تعیین ملاقات برای ایشون در مقر سیاسی رسمی فلسطینیان در شهر رام الله خودداری شده که ظاهراً مسائل امنیتی در پشت اون هست. بعد از اون آقای بایدن با هلیکوپتر از بیت لحم به فرودگاه بن گوریون در مرکز اسرائیل برده میشن تا اینکه عصر امروز با هواپیمای مستقیم از تل آویو راهی جده بشن که خودشون گفتن اهمیت بسیاری داره این پرواز مستقیم، البته اولین پرواز آشکار مستقیم هست.
خانم رام، برگردیم به روز گذشته در جریان سفر آقای بایدن، حالا امروز که بیشتر صحبت‌ها گویا محورش روابط اسرائیل و فلسطینی هاست، اما روز گذشته ما شاهد این بودیم که اعلامیه اورشلیم امضا شد، از طرفی شاهد صحبت‌هایی بودیم از سمت مشاور امنیت ملی اسرائیل که در نوع خودش بی سابقه بود. روز گذشته چگونه گذشت و ایران در این میون که محور بحث بود به چه سمتی برده شد؟ درباره چه چیزی به هر حال دو طرف به توافق رسیدن؟
روز گذشته دومین روز اقامت ایشون در اسرائیل در واقع مهمترین روز بود، روز کارها و دیدارهای سیاسی و بستن و نهایی کردن قول و قرارها بود، چون روز اولی که ایشون اومدن یکی حالت روز احساسی بود، روز بیان عشق و محبتشون به اسرائیل، ادای احترام به بازماندگان هولوکاست. دیروز اول با آقای لپید دیدار کاری مهمی داشتن، بعد از اون بود که اعلامیه اورشلیم رو امضا کردن، اعلامیه‌ای که از نظر اسرائیل به این مفهوم هست که آمریکا تعهدی بسیار قاطع‌تر و روشن‌تر از گذشته به اسرائیل داده که در هر آنچه که مربوط به ترتیبات امنیتی و حفظ امنیت اسرائیل است آمریکا در کنار اسرائیل میسته. خب این تازگی نداره، این همیشه بوده، اما برای مقامات اسرائیل در این مرحله این موضوع اهمیت داشت تا در واقع به نوعی به آمریکا بگن که اگه یه روزی روزگاری ما گزینه نظامی واقعی علیه ایران رو هم عملی کردیم شما در واقع باید در کنار ما باشید. ولی در نهایت دیدیم با وجود مسائلی که لاپید با آقای بایدن مطرح کرد، دیداری که آقای هرتزوگ رئیس جمهوریشون با بایدن داشت و حتی ملاقاتی که بنیامین نتانیاهو رهبر اپوزیسیون با آقای بایدن داشت، باز هم معلوم شد که هنوز اون اختلاف اساسی بین اسرائیل و آمریکا از جمله بر سر احیای برجام و از جمله در مورد راهبرد در قبال ایران به قوت خودش باقی هست.
گفتگوی همکارم محمد زرقامی بود با فرنوش رام، خبرنگار دیگر ما در اسرائیل. اما همزمان با افزایش دوباره آمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در ایران، وزیر بهداشت اعلام کرد که وارد موج هفتم این بیماری شده ایم. بهرام عین‌اللهی پنجشنبه شب از شهروندانی که 6 ماه از آخرین دوز واکسن آنها گذشته خواست تا واکسن یادآور تزریق کنند و به رعایت پروتکل‌های بهداشتی نیز بیشتر توجه کنند. همراه هستیم با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، تا در این باره بیشتر صحبت بکنیم. آقای نایب هاشم، چه شد که وارد موج هفتم شدیم در ایران در حالی که دیگه شمار مرگ و میرها هم به شدت کاهش کاهش پیدا کرده بود، حتی به روزهایی رسیده بودیم که مرگ و میر نداشتیم، هرچند که در روزهای اخیر شمار بیماران افزایش پیدا کرده بود.
با سلام و درود به شما و شنوندگان محترم برنامه. خب مشخص بود از مدتی پیش در اروپا، در آفریقای جنوبی، سویه جدیدی که به A4، به A5، به خصوص به A5 نامیده میشه، رو به گسترش بوده و قابل تصور بود که این موج به ایران هم میرسه، ولی که خب طبق معمول مسئولان در این مورد تعلل کردن و همون روزهایی که در واقع میزان مرگ و میر به حداقل رسیده بود، در جاهای دیگه دنیا این موج در واقع وجود داشت و رو به افزایش بود و خب دیر یا زود به ایران هم میرسید و الان در ایران جزء کشوریه که در این دو هفته یا اخیر تا 7 برابر شده میزان بروز بیماری، یعنی جزء معدود کشور، حدود 10 کشور رو شاید بگیم که تو این موقعیت قرار دارن. حالا تونس این مقدار بیشتر شد، بیش از حدود 13-14 برابر بوده تو دو هفته گذشته. مال ایران و مثلا قزاقستان به این سرعت در واقع رو به افزایش هست و خب از اونجایی که در جهان میبینیم که این میزان افزایش پیدا کرده، به میزان مرگ و میر هم داره افزایش پیدا میکنه، البته نه به نسبت موجهای پیشین، خب این نگرانی هستش که ما با مرگ و میر بیشتری در ایران هم مواجه باشیم و در حالی که در اروپا داره فروکش معین صورت میگیره یا در استرالیا، زلاند نو و بعضی کشورهای دیگر، ژاپن، چین حتی، ولی که متاسفانه الان به سرعت داریم میبینیم به اوج جدیدی در از بیماری در ایران.
آقای نایب هاشم، همزمان با اینکه گفته شده که افراد میتونن برن دوز یادآور رو بزنن، نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شده با امضای رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر محمد مهدی گویا که خطاب هست به معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی با این موضوع که تاریخ انقضای برخی واکسن‌های ایرانی رو در واقع 1 سال افزایش بدن. به همین موضوع کیانوش جهانپور رئیس سابق مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت واکنش نشون داده، چون موجی از به حال نگرانی کاربران رو ما در فضای مجازی میبینیم که میگن واکسن های تاریخ مصرف گذشته رو میخوان به ما بزنن، اما آقای جهانپور گفته که این موضوع در همه دنیا مرسوم هست و مثال زده که آمریکا و اروپا این کارو میکنن، در صورتی که ما شاهد بودیم که در کانادا حتی من خاطرم هستش که بیش از 13 میلیون دوز از واکسن آسترازنکا رو اگه اشتباه نکنم ریختن دور برای اینکه تاریخ مصرفش گذشته بود. آیا این نگرانی به جایی هست که مردم دارن؟
در مورد 1 سال قطعا نگرانی خیلی جدی وجود داره، برای اینکه خب در مواردی که سعی کردن که دارو رو به خاطر مجموعه مصالحی که دارن یک مقدار مدت اعتبارش رو بیشتر بکنن، 1 ماه 2 ماه افزایش دادن، از جمله همون سازمان بهداشت کانادا، سازمان غذا و دارو آمریکا، در مدت خیلی کوتاهی، چون واقعیت اینه که وقتی که یک دارو یا یک واکسن رو برفرض برای 6 ماه آینده تاریخ انقضاش هست، اینجوری نیست که 6 ماه و 1 روز بعد کاملا از 100 به 0 میرسه، بلکه خب بر مبنای یک منحنی تأثیر بخشیش کاهش پیدا میکنه. ولی کن بحث برای این هستش که خب وقتی مثلا فرض کنید تاریخ انقضای یک دارو 1 سال هست، بنابراین 1 سال بعد قطعا اثر بخشیش فوق العاده پایین خواهد بود و به مدت 1 سال رو نمیشه اضافه کرد. مدت خیلی کوتاهی رو بسته به مقتضیات گاهی اوقات میشه اضافه کرد. مهمترین خطری که این مسئله داره اینه که یک اطمینان کاذب به وجود میاره، یعنی دارویی که در واقع باید مثلا تا یه مدت معینی مصرف بشه، وقتی یه مدت دیرتری مصرف بشه خب اثر بخشش کمتره، ممکنه عوارض بیشتر نداشته باشه، ممکنه هم عوارض بیشتر داشته باشه نسبت، یعنی نسبت به واکسن یا داروهای دیگر، ولی کن از اونجایی که خب این اطمینان به وجود میاد، خب فرد فکر میکنه که حتما مسئول هست و در واقع مسئول نیست. البته از نظر حقوقی اداری خیلی موقع هستش که بلافاصله میگن حتی 1 روز هم نباید بیشتر نگه داشت، برای اینکه این کار به یه معنی غیر قانونیه و در مواردی هم هستش که خب این رو توهین تلقی میکنن. بسیاری از کشورهای آفریقایی وقتی که توصیه شده که واکسن هایی که تاریخ مصرف گذشته یا نزدیک به تاریخ گذشته تاریخ مصرفشون هست بهشون هدیه داده بشه، خب این رو توهین تلقی کردن، برای اینکه اصلا فرصت اینو نداشتن که مثلا در فاصله 1 ماه در کشور خودشون این واکسن رو توزیع بکنن. ما در شرایط دشواری هستیم، فعلا موج جدیدی هستش که به A4 و به A5، به خصوص به A5 مسئول این موج هست و به زودی ما موج جدیدی هم احتمالاً خواهیم داشت به A275.
بسیار ممنون از حسن نایب‌هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر که همراه ما بودند، و ممنون از شما که ما رو در این بخش خبری در رادیو فردا همراهی کردید.